ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 4 تیر ماه 1395 برابر با 24 ژوئن سال 2016 میلادی. امیدواریم روز جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردن، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. در پی رأی اکثریت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد تا 3 ماه دیگر از سمتش استعفا خواهد کرد. آقای کامرون گفت که بریتانیا به رهبر جدیدی نیاز دارد. او افزود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فوراً آغاز نخواهد شد و زیر نظر نخست وزیر جدید انجام خواهد شد. آقای کامرون قبل از همه پرسی گفته بود که روند حقوقی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بلافاصله پس از همه پرسی انجام می شود. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که تغییر فوری در وضعیت اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا پیش نخواهد آمد. برنی سندرز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می گوید در انتخابات پیش رو به هیلاری کلینتون رأی خواهد داد. برنی سندرز سناتور ورمونت در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC تایید کرد که برای نامزدی حزب دموکرات به آرای کافی دست نیافته است. او با این حال گفت که هنوز از رقابت کنارگیری نمی کند تا بتواند نظرات هوادارانش را در کنوانسیون ملی حزب دموکرات بازتاب دهد. آقای سندرز افزود که هر کاری می‌کند تا دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز نشود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید مانعی برای پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پوتین که در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند، پایتخت ازبکستان صحبت می‌کرد، گفت روسیه معتقد است که پس از آنکه مسئله هسته‌ای ایران حل شد و تحریم‌های سازمان ملل برداشته شد، مانعی برای عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای باقی نمانده است. کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای هستند. ایران عضو ناظر این سازمان محسوب می‌شود و سال‌هاست درخواست عضویت دائم در این سازمان را دارد. بختیار حکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور مربوط به سازمان همکاری‌های شانگهای، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت درخواست ایران برای پذیرش در سازمان شانگهای در این دوره بررسی نخواهد شد و این سازمان برای پذیرش اعضای جدید با مشکل روبروست. به دنبال اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، ماریان لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه روز جمعه خواستار برپایی همه پرسی مشابهی در فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شد. رهبر حزب جبهه ملی فرانسه گفت کشورش دلایل زیادی برای ترک اتحادیه اروپا دارد. او اتحادیه اروپا را به ادغام اجباری علیه خواست کشورهای عضو این اتحادیه متهم کرده است. در خبر دیگر، این که به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد همه اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد تا وضعیت مالی بریتانیا به ثبات برسد. مردم بریتانیا روز پنجشنبه در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. و یک مقام ارشد دولت کره شمالی در امور روابط با آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که کشورش برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد و آمریکا می‌تواند منتظر آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی بیشتری از سوی پیونگیانگ باشد. هان سانگ ریول، رئیس امور آمریکا در وزارت خارجه کره شمالی، همچنین آمریکا را در شرایط کنونی مقصر دانست و گفت این کشور باید تهدیدهای نظامی، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را متوقف کند. این مقام کره شمالی گفت در غیر این صورت مانند این است که آمریکا با اسلحه بالای سر پیونگیانگ ایستاده باشد و از این کشور بخواهد با واشنگتن مصالحه کند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا واکنش‌های گسترده‌ای در سطح ملی و اروپا و جهانی داشته است. نگاهی خواهیم داشت به این واکنش‌ها. بازارهای جهانی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا واکنشی منفی نشان دادند. گفتگوی خواهید شنید در این باره. در ایران در سریال حقوق‌های نجومی مدیرعامل بانک رفاه کارگران عزل شد. گزارشی در این باره خواهید شنید. درخواست ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای رد شد. جزئیات بیشتر در همین مجله. ایران همچنان در فهرست بزرگترین کشورهای عامل پولشویی قرار دارد. بیشتر خواهید شنید در این باره. گزارشی از 38مین جشنواره فیلم مسکو که یک فیلم ایرانی نیز در بخش مسابقه آن حضور دارد. مجله هفتگی جامعه، پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا و بیشتر در همین مجله با ما بمانید. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانند زلزله سیاسی و واکنش‌های فراوانی برانگیخته است. همکارم مهداد میردامادی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو است تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. آقای میردامادی، چطوری که از واکنش‌ها در داخل خود بریتانیا شروع کنیم؟
بله، پیش از اون اجازه بدید من بگم فقط یک آمار دم دستی که 72% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردن، در این همه پرسی شرکت کردن، که این بیشتری مشارکت سیاسی در بریتانیا بعد از زمانیه که تونی بلر به نخست وزیری این کشور برگزیده شد. از مجموع اینها 51.9% به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و 48.1% به ماندن در اتحادیه اروپا. این نتایج که به دست اومد، پوند انگلیس واحد پول کشور، واحد پول بریتانیا سقوط کرد، چیزی که سابقه نداشته، به قیمتی که 1985 آخرین بار کمترینش بوده، 31 سال پیش، 10% در مقابل دلار آمریکا. همه اینا، مجموع اینا باعث شد که دیوید کامرون سخنرانی بکنه و در اون نتیجه این انتخابات رو بپذیره و در این حال بگه که بهش احترام میگذاره. The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected. آقای کامرون گفتش که مردم چنین رأی دادن که از اتحادیه اروپا خارج بشن، بنابراین این تصمیم باید مورد احترام قرار بگیره. چیزی که ایشون تأکید کردن در نطقشون، گفتن که این خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک خروج تدریجی خواهد بود و حداقل در چند ماهی که پیش رو هست، تا 3 ماه آینده که مجمع حزب محافظه‌کار برای تعیین رهبر جدید این حزب و نخست وزیر آینده بریتانیا، اتفاقی نخواهد افتاد. خب جدای از انگلستان که رأی به خروج داد، اما در اسکاتلند 62% رأی به باقی موندن در اتحادیه اروپا دادن. خود این مسئله باعث شد که نیکولا استرجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول این کشور، از آماده سازی برای جدایی از بریتانیا سخن بگه. When the Article 50 process is triggered in 3 months' time, the UK will be on a 2-year path to the EU exit. ایشون در سخنرانی خودش گفتش که موقعی که بریتانیا بخواد از اتحادیه اروپا خارج بشه، یک فرصت زمانی 3 ماهه خواهد بود تا اون موقع، و این بهترین شرایط هست که حزب ملی اسکاتلند و پارلمان اسکاتلند مقدمات حقوقی برگزاری دوباره همه پرسی برای استقلال این کشور رو فراهم بکنه. مارتین مکگینس، وزیر اول ایرلند شمالی، هم خواستار همه پرسی برای یک پارچگی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند شد، چرا که در این منطقه از بریتانیا 55% مردم به باقی موندن در اتحادیه اروپا رأی دادن. اما این اتفاقات فقط داخل حزب محافظه‌کار و بقیه احزاب نبود. دو عضو حزب کارگر در پارلمان بریتانیا هم طرح عدم اعتماد رهبری حزب جرمی کوربن رو مطرح کردند.
آقای میردامادی، در اروپا واکنش چی بود؟
اولین واکنش دونالد توسک رئیس شورای اروپا بود که گفت ما رهبران اروپایی جدا خواهان نتیجه غیر از این بودیم. There's no hiding the fact that we wanted a different outcome آقای توسک هم گفتش که به هر حال این لحظه تاریخیه، اما نباید که نسبت به اون واکنشی احساسی داشته باشید. از طرف دیگه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم گفتش که مردم بریتانیا در این همه‌پرسی تصمیم به خروج گرفتن، اما این انتخاب دردآوری بوده.
Les Britanniques, par référendum, ont décidé de quitter l'Union européenne. C'est un choix douloureux.
آقای اولاند در این حال گفت که عمیقا برای بریتانیا و برای اروپا متاسفه و این انتخاب مردم بریتانیا بوده، به هر حال باید به اون احترام گذاشت و تمام پیامدهای اون رو پذیرفت. از طرف دیگه خانم مرکل هم در این مورد واکنش نشون داد.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
خانم مرکل گفتش که امروز روز ضربه به اروپا و فرایند یکپارچگی اروپایی است. حالا باید پیامدهای این ضربه به وسیله تصمیم درست 27 کشور باقی مانده در اتحادیه اروپا جبران بشه. اما اتفاقی که در لحظاتی پیش، یعنی دقایق پیش اتفاق افتاد، این بود که 4 تا از رهبرهای اروپایی، دونالد تاسک رئیس شورای اروپا، ژان کلود یونکر، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا و نخست وزیر دانمارک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هستش، اینا از بریتانیا خواستن حالا که تصمیم به خروج از اتحادیه گرفتن، این تصمیم رو باید زودتر عملی کنن، نه اونجوری که آقای دیوید کامرون گفته حالا مثلا چند ماهی فرصت داشته باشن.
آقای میردامندی، حالا از اروپا که بگذاریم، واکنش ها در بقیه نقاط دنیا چی بوده؟
در بقیه نقاط باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که بریتانیا و اتحادیه اروپا شرکای غیر قابل انفکاک از هم دیگه هستند و اینها شرکای آمریکا باقی خواهند موند و پیوند ویژه‌ای بین آمریکا و بریتانیا برقراره که این قضیه هم استمرار خواهد یافت. توی ایران اما آقای ابوطالبی که معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری است، تنها مقامیه که به طور رسمی نظرش اعلام شده. خبرگزاری ایرنا به نقل از ایشون گفته که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک فرصت تاریخی برای ایرانه و ایران باید از این فرصت نهایت استفاده رو ببره.
چرا؟ چه فرصت تاریخی؟
طبق گفته ایشون تحولات اقتصادی کشورهای جنوب اروپا تحولاتی نیست که به نفع ایران باشه و اونا قدرت اقتصادی خاصی نیستن، ولی بریتانیا یک قدرت، ایران بعد از این فرصت استفاده کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم مرتاد میردامادی همکارمون که موضوع خروج اتحادیه بریتانیا از اتحادیه اروپا را دنبال کرده بود. نتایج همه پرسی روز پنجشنبه درباره خروج یا باقی ماندن بریتانیا از اتحادیه اروپا خوب نشون داد که اکثریت رای دهندگان بریتانیایی 52% به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. در زمینه واکنش هایی که در انگلستان اتفاق افتاده، همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با شهران تبری، عضو حزب کارگر بریتانیا در لندن، و ابتدا از او درباره واکنش احزاب مهم در بریتانیا به نتایج این همه پرسی سوال کرده است. شهران تبری:
حزب محافظه‌کار اقلیتشون طرفدار خروج بودند، ولی اکثریت مخالف بودند و در نتیجه بسیار ناراحت هستند، و حزب سبز، حزب لیبرال دموکرات که همه طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بودند، بسیار غمگین هستند. امروز روز بدی برای بریتانیا و برای اروپاست. روز بسیار بسیار دشواری هست. بعد از 40 سال بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون اومده. این بزرگترین تصمیمی هستش که بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا گرفته و آیندهش اصلا معلوم نیست. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون صحبت کرد و در واقع استعفا داد. البته گفت تا کنفرانس حزب در ماه اکتبر میمونه در پست نخست وزیری، ولی حاضر نیست که مذاکرات برای بیرون آمدن از اتحادیه اروپا رو دنبال کنه.
چرا آقای کامرون تصمیم گرفت که انجام این کار رو به نخست وزیر جدید محول کنه؟
آقای کامرون گفت که من خواهان موندن بودم و با تمام قلبم روحم سعی کردم مبارزه کنم برای موندن، و حالا که شکست خوردم این به عهده من نیست که بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا رو مذاکره بکنم. اگرچه که وقتی معلوم شد که احتمالاً بریتانیا از اتحادیه اروپا میاد بیرون، 86 نفر از نماینده های مجلس از حزب محافظه‌کار برای نخست وزیر نامه نوشتن که ما میخوایم شما بمونید، از جمله کسایی که مخالف موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودن این نامه رو امضا کردن که ما می‌خوایم شما بمونین و بی‌ثباتی ایجاد نشه. ولی آقای کامرون حاضر نشد، به درستی حاضر نشد، برای اینکه این به عهده کسانی هستش که خواهان بیرون آمدن از اتحادیه اروپا بودن، برای اینکه اگر اون هر مذاکره‌ای بکنه متهم خواهد شد که مذاکره به نفع اینها نبوده و اونها بهتر میتونستن مذاکره کنن و جنجال بیشتر میشد.
پس به این ترتیب باید منتظر نخست وزیر جدیدی بود که موافق خروج بریتانیا.
در ماه اکتبر شما همونطور که میدونید نخست وزیر در بریتانیا رئیس حزب برنده است. همه چیز نامعلومه. از اون طرف اسکاتلند گفته ما میخوایم جدا بشیم، برای اینکه ما بیشترین رأی رو به موندن در اروپا دادیم و نمیتونیم اینجا با انگلستان که نمیخواد در اروپا بمونه یک صدا باشیم. ایرلند شمالی همینطور. ایرلند شمالی بیشترین رأی رو به موندن در اتحادیه اروپا داده. میدونید تنها بخشی از بریتانیاست که با یک کشور اتحادیه اروپا یعنی جمهوری ایرلند مرز زمینی داره و اونها براشون این الان موضوع رو مطرح کرده که دو مرتبه الان حزب شین فین گفته که ما میخوایم متحد شیم با جمهوری ایرلند. در نتیجه اصلا همه چیز در یک حالت تزلزل و نگران کننده هست.
خانم طبری، پیامدهای نتایج این همه پرسی برای جامعه بریتانیا چگونه خواهد بود؟
به شدت دو دسته شده، به شدت خصم شده نسبت به هم دیگه. لندن بیشترین رأی رو به موندن در اتحادیه اروپا داده، در نتیجه خیلی ها در لندن بسیار ناراحت هستن از این اتفاق. وقتی آقای جانسون از خونش در اومد یه عده هوش کردن، در نتیجه خیلی جامعه شکسته و نفاق زیادی در جامعه هستش. این مسئله خیلی مهمیه. بی‌ثباتی سیاسی، همه اینها بی‌ثباتی اقتصادی رو به همراه آورده. قیمت پوند به پایین ترین میزان از سال 1985 یعنی 30 سال پیش رسیده، در حالی که درست قبل از اینکه رای گیری شروع بشه سیتی لندن فکر میکرد که میمونه بریتانیا در اتحادیه اروپا و قیمت پوند رفته بود خیلی بالا و قیمت سهام رفته بود بالا. الان همه اومده پایین.
خانم طبری، جدای از سیاستمداران که موضعشون درباره موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مشخص بود، کدام قشر از جامعه بریتانیا بیشتر مایل به خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود؟
چیزی که میشه گفت اینه که شهرهای بزرگ تقریبا همه رأی به موندن دادن، اگرچه مثلا بعضیا خیلی سر به سر بوده، ولی مثلا منچستر، برمینگام، لیدز، لیورپول، اینا همه رأی به موندن دادن و شهرهای کوچکتر همه رأی به بیرون آمدن دادن. یه مقدار زیادی طرفدارای حزب کارگر، طبقه کارگر، طبقه کم درآمد رأی به بیرون آمدن داده، طبقه متوسط رأی به موندن داده. در بین اعضای حزب محافظه‌کار یا طرفداران حزب محافظه‌کار یک شکاف وجود داره. یه عده که خیلی ایدئولوژیک هستن و دست راست حزب محافظه‌کار هستن و همونها بودن که اصلا باعث شدن انقدر التهاب در درون حزب وجود آوردن که دیوید کامرون مجبور شد که بگه رفراندوم برقرار میکنیم. اونها همه طرفدار خروج هستن. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم در دو کلمه این هست که یک اتحاد چپ افراطی و راست افراطی هستش در اینجا. جوان‌ترا بیشتر خواهان موندن هستن، پیرترا بیشتر خواهان بیرون اومدن.
توضیحات شهران طبری رو میشنیدید در لندن. و همونطور که شنیدید ارزش پوند سقوط کرد در پی این واقعه و بازارهای مهم بورس جهان نیز به هم شنید. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده است با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، و ابتدا از او درباره پیامدهای اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پرسید. است فریدون خاوند.
در مورد پیامدهای کوتاه مدت کافیه که امروز ما به اون چیزی که در بازارهای مالی اروپایی از و همینطور لندن و در مقیاس بین المللی هم میگذره نگاهی بیندازیم، میبینیم که در بازارهای سهام به شدت فرو ریختند در حد قابل توجهی. در همین پاریس که من در اون به سر میبرم حدود 7-8% بورس پاریس فرو ریخته، گویا سقوط در بورس لندن حتی دو رقمی شده. در بازار ارز نوسان‌های خیلی خیلی شدیدی پیدا شده که یکی از مهمترین اونها سقوط لیره بریتانیاست در برابر سایر پول‌ها، از جمله در مقابل دلار آمریکا. برای اولین بار هیچ وقت لیره در مقابل دلار طی 30 سال گذشته تا این اندازه ضعیف نبوده و این نشونه اون هست که در کوتاه مدت مسئله تردید، عدم امنیت در مورد آینده سایه افکنده بر بازارهای مالی دنیا و دلیل اون هم روشن. انگلستان حدود 18% تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رو داره و خروج این کشور از اتحادیه اروپا مسلما نتایج خیلی خیلی شدیدی خواهد داشت بر وضعیت اقتصادی در کل قاره اروپا و در درون اتحادیه. از لحاظ دراز مدت اگر بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم، در همین شورای اروپا که چند روز دیگه برگزار میشه، خب اینها در نظر میگیرند اراده ملت بریتانیا رو به ترک اتحادیه اروپا و بعد از اون باید مذاکرات طولانی آغاز بشه برای اینکه ببینن چه آینده‌ای میشه قابل تصور بود در مورد روابط آتی بین بریتانیا و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که طبعا فرایند اخراج و فرایند خروج بریتانیا از لحاظ حقوقی گویا حدود 2 سال به طول می انجامه. البته میشه مدت اون رو از طریق مذاکره طولانی کرد به شرط اینکه سایر اعضای اتحادیه اروپا به صورت هماهنگ و با اجماع کامل به موافقت بکنن بر اینکه این فرایند خارج شدن بریتانیا مذاکرات بیش از 2 سال طول بکشه. ولی از لحاظ حقوقی بر اساس ماده 50 معاهده لیزبون که اساس فعالیت اتحادیه اروپا است، قاعدتا باید 2 سال طول بکشه مذاکره بر سر چگونگی به اصطلاح فرایند مشخص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.
راجع به همین مذاکره که همین الان شما هم بهش اشاره کردید، رفتار شورای اروپا و کلا اتحادیه اروپا با بریتانیا، می‌خواستم در واقع بپرسم که به نظر شما رفتار آتی اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی با بریتانیا چگونه خواهد شد؟ آیا همون رفتاری رو که اتحادیه اروپا با کشورهای اسکاندیناوی و یا سوئیس داره همین رو با بریتانیا در پی خواهد گرفت، یا اینکه رفتاری متفاوت با بریتانیا خواهد داشت؟
3 کشور اروپایی هستند در واقع که خارج از اتحادیه اروپا هستند، یکی سوئیس هست، یکی نروژ هست، یکی ایسلند، و این 3 کشور در واقع معاهداتی دارند با اروپا و دسترسی دارند به بازار واحد اروپا بر اساس قراردادهای ویژه‌ای. حالا باید دید که آیا اتحادیه اروپا موافقت خواهد کرد که بریتانیا مطابق این کشورها بتونه روابط آتیش رو با اتحادیه اروپا شکل بده. این مسئله بسیار مهمی است، چون بعضی از کشورها در درون اتحادیه اروپا خواستار اینند که سختگیری بشه نسبت به بریتانیا تا میل به ترک اتحادیه اروپا از طرف بقیه کشورها ظهور نکنه و نوعی حالت استثنایی و حتی نوعی آزار برای بریتانیا در پیش گرفته بشه، و در عوض گروه دیگری معتقدند که این وضع نباید اتفاق بیفته و باید تا اونجایی که ممکنه نرمش نشون بده اتحادیه اروپا در مقابل بریتانیا تا خطر کشمکش‌های تازه بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پیش نیاد.
آقای خاوند، لندن تا پیش از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، یعنی همه پرسی مهمترین مرکز مالی اروپا بود و هنوزم هست. الان با این خروج کدام کشور و یا کدام شهر اروپایی احتمالاً میتونه جای لندن رو بگیره در موضوع بازارهای مالی؟
خب این یک مسئله بسیار بسیار مهمی هست. خیلی از بانک ها اعلام کرده بودند که اگر برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تصویب برسه، اونها شعباتشون رو و حتی مراکز فرماندهیشون رو از سیتی لندن منتقل میکنن به اروپا، و در حال حاضر به خصوص بین کارمندان این بانک ها نگرانی بسیار شدیدی در لندن وجود داره. چه شهرهایی ممکنه از این وضعیت استفاده بکنن؟ در درجه اول به احتمال زیاد شهر فرانکفورت هست که مقر بانک مرکزی اروپا هم در اون شهر هست، و فرانکفورت احتمالاً میخواد بزرگترین استفاده رو بکنه از لحاظ جذب مراکز مالی که در حال حاضر در سیتی هستن. پاریس هم خیلی خیلی تمایل داره که بخشی از شرکت‌ها و به خصوص بخشی از مراکز مالی رو به خودش جذب بکنه. باید دید که کدوم یک از این شهرها از لحاظ رقابت برای جذب فعالیت‌های مالی غلبه می‌کنند و پیروز می‌شن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 19:24 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته است که در اولین قدم رسیدگی به سریال حقوق‌های نجومی، وزیر کار مدیر عامل بانک رفاه کارگران رو عزل کرده. موضوع معروف به حقوق‌های نامتعارف در برخی دستگاه دولتی در چند روز گذشته از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهور و معاونش و برخی از وزرا رو به واکنش واداشته. واکنشی که باعث شد به شکل رسمی اعلام بشه این موضوع پیگیری میشه و حقوق‌ها و مزایای اضافی برگردونده خواهد شد. آزاده اسدی گزارشی دارد در این باره.
کمی پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به جنجال‌ها بر سر حقوق‌های نجومی برخی از مسئولان اعلام کرد دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهد ایستاد، خبرگزاری‌ها از برکناری مدیر عامل بانک رفاه کارگران خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده 240 میلیون تومان از حقوق و مزایای علی صدقی به خزانه دولت بازگردانده شده است. علی صدقی یکی از مدیران ارشدی بود که در روزهای گذشته حقوق دریافتیش افشا شده و انتقادهای زیادی را برانگیخته بود. این برکناری پس از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شد که حقوق‌های بالای مدیران دولتی را هجوم به ارزش‌ها خوانده بود. موضوعی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پای برخی مسئولان را به میز گردها و گفتگوهای تحلیلی باز کرده است. غلام حسین محسنی ارجعی، معاون اول قوه قضاییه، یکی از این مسئولان است که روز پنجشنبه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی بر عزل متخلفان و برگشت دریافتی ها تاکید کرد.
اگر قانون نیاز به اصلاح داره، اگر مقررات نیاز به اصلاح داره، در اولین فرصت ممکن صورت بگیره. کسانی که به ناحق این کار رو کردن حتما باید اون پول رو برگردونن. اگر خلاف قانون کردن به مقتضای کار خلافشون با او هم برخورد بشه.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در برنامه زنده تلویزیونی در دفاع از مدیران گفت نباید سیاه نمایی شود، اما در این حال بر برگرداندن این پول ها تاکید کرد.
از برج 6-92 تا الان 68% منجر به محکومیت شده. ببین عزم دولت هم هست که مبارزه کنه با فساد. اگر کسی خلاف کرده خارج از قانون پولی گرفته شه قطعا برگشت خواهد شد و اگرم برگشت نشه قطعا قضایی میشه و اقدام میشه. وقتی هم که حکم قطعی شد ما اجازه داریم افشا کنیم و نام و هویت اون فرد را اعلام کنیم.
رئیس دولت 11 در مراسم افطار روز پنجشنبه با وزیران، معاونان و رئیسان سازمان‌های دولتی اعلام کرد اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت، اما نباید متوقع بود که فسادهای گذشته هم برای مردم تبیین نشود. فسادهای دولت قبل از همان مواردی است که برخی از مسئولان بعد از رو شدن ماجرای فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدام بر آن انگشت می‌گذارند. اینکه در دولت قبلی مسئله اختلاس به جایی رسید که قبح آن فرو ریخت، موضوعی که رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه هم بر آن تاکید دارد، اما میگوید فساد چیزی است که باید در تمام دولت‌های گذشته بررسی شود.
از این جنبه هر دو جناح مشکلات و ضعف‌هایی دارن. حال جریان راست به ویژه راست افراطی در دولت آقای احمدی نژاد فسادش در اوج قرار داشت، ولی جریان اصلاح طلب اعتدالی هم به هر حال از رانت استفاده کرده و راه حلش هم فکر نمی‌کنم به صورت موردی مثلا بر کناری یکی دو نفر باشه. افزایش حقوق‌ها از دوره آقای هاشمی شروع شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفته، شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر می‌کنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. به هر حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر می‌کنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست، سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد.
ماجرای حقوق‌های معروف به نجومی کار را به حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی کشاند. روزی که او هم اعلام کرد صفرهای فراوان روی فیش‌های حقوقی موضوعی قدیمی‌تر از زندگی کوتاه مدت این دولت است.
هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته بوده. این با موضوع گذشته که به طور تخلف چیزهای پرداخت میشد، پنهان پرداخت میشد، تو از تفاوتش از زمین تا آسمانه. اون چی که منتشر شده بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده، پولی که برداشت نشده، پولی که دریافت نشده. این مسئله باعث شده یک فضای عمومی ناجوانمردانه شکل بگیره.
این همان نکته است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم در همان مراسم افطار پنجشنبه گفته است. او پرداختهای نامتعارف را سنت دولت دهم خواند که به گفته او به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری نظام دور خودشان نشستند و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. شرایطی که برخورد با آن به سرعت دامان مدیرعامل بانک رفاه کارگران را گرفت. نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید باید به ریشه های تنومند این موضوع رسیدگی شود.
میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60 70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیشای حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آن چه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
با این حال افشای حقوقهای بالای برخی مدیران تقدیر و تشکر محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را در یک نشست خبری به دنبال داشت.
فقط تشکر کنم از کسانی که این حقوقهای کلان رو افشا کردن که دولت به این مسئله دستش باز بشه بپردازه، چون دولت اگر به این مسائل میپرداخت میگفتن دولت سرک کشیده توی حسابهای شخصی، دولت وارد امور شخصی افراد شده. الحمدلله با این مسئله که عنوان شد دست دولت باز شد که برخورد بکنه.
اما منتقدان این افشاگری را یک حرکت سیاسی در جهت ضربه زدن به دولت روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌دانند.
گزارشی بوده از آزادی اسدی. و اما سازمان همکاری‌های شانگهای در اجلاسی که در دو روز گذشته در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد، بررسی درخواست ایران را برای عضویت دائم رد کرد. این در حالی است که پیشتر تک تک اعضا بر حمایتشون از عضویت ایران تاکید کرده بودند. و در این میان روسیه میگه پذیرش اعضای جدید به سازمان همکاری های شانگهای با مشکلات فنی روبروست. گزارش در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای ناگهان به مسئله جنجالی تبدیل شده. جمعه رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو در تاشکند گفت ایران از سال 2005 در سازمان همکاری های شانگهای نقش مهمی داشته و معتقدم پس از حل مسئله هسته‌ای و لغو تحریم ها مانعی برای نتیجه گیری مثبت پیرامون عضویت کامل این کشور وجود ندارد. رهبران قرقیزستان و تاجیکستان نیز تاکید کردند با اجرای برجام شرایط مساعد برای آغاز فرایند تصویب عضویت ایران در شانگهای فراهم هم شده. همچنین رشید علیمف رئیس دوره ای این سازمان خاطر نشان کرد درهای سازمان همکاری های شانگهای همچنان به روی اعضای جدید باز است. اما بختیار حکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری های شانگهای در حاشیه اجلاس تاشکند به خبرنگاران گفت بدون تغییرات ساختاری در این سازمان پذیرش اعضای جدید دشوار است و عضویت ایران چنین تغییراتی را اجتناب ناپذیر می کند. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت چین پیشنهاد کرده در داخل سازمان شانگهای نوعی هیئت رئیسه تشکیل شود، مانند شورای امنیت که در داخل سازمان ملل از اختیارات ویژه برخوردار است. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که گسترش سازمان همکاری های شانگهای این نهاد را ناکارآمد کرده.
سازمان همکاری های شانگهای تصمیمات لازم الاجرا نمی گیرد. این یک باشگاه اعتباری و چتری است که کشورهای منطقه را با دو مرکز پکن و مسکو دور هم جمع کرده. پافشاری بر وسعت فوق‌العاده و جمعیت‌های میلیاردی کشورهای عضو در اصل باعث شده که هیچ سیاست واحدی در این سازمان دنبال نشود. مشخصاً با پذیرش اعضای جدید تنها مشکلات مضاعف ایجاد می‌شود.
در حالی که در آستانه اجلاس تاشکند نماینده کرملین گفته بود بررسی درخواست عضویت ایران از جمله مسائل است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بختیار حکیموف نماینده ویژه پوتین در سازمان همکاری های شانگهای پنجشنبه به خبرنگاران گفت به طور اصولی هیچ کس مخالف عضویت دائم ایران نیست، اما درباره زمانبندی این عضویت سوال های مطرح است. او افزود موضع روسیه در حمایت از آغاز هرچه سریع‌تر روند پذیرش عضویت ایران روشن است، اما در این مرحله مسکو نتوانست با همتایان خود بر سر این موضوع به توافق برسد. او افزود این بدان معنا نیست که عضویت ایران رد شده. از سوی دیگر وانگ ای وزیر خارجه چین گفت با عضویت هند و پاکستان سازمان همکاری های شانگهای باید خود را به شرایط جدید وقت دهد. در تاشکند تدارکات پذیرش نهایی عضویت هند و پاکستان چیده شد و انتظار می رود سال آینده این دو کشور عضو دائم این سازمان شوند. دمیتری ترینین، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، می گوید چین مخالف ایجاد محور ضد غربی در سازمان همکاری های شانگهای است.
Китай, который не хочет свержения существующей системы, он хочет поднять себя в этой системе.
چین خواهان فروپاشی سیستم کنونی جهانی نیست. این کشور خواستار برخی تغییرات، ارتقای موقعیت خود و تأمین منافعش و همچنین خواستار تحکیم امنیت در منطقه است که هدف اصلی تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای بوده. اما روسیه این سازمان را نهادی در مقابل غرب می‌داند و از دید چین و کشورهای تحت تأثیرش پافشاری روسیه بر عضویت ایران تلاش برای تحکیم محور ضد غربی است. فکر می‌کنم مذاکرات دو جانبه تهران پکن و نوعی تضمین از سوی ایران که غرب ستیزی خود را داخل سازمان شانگهای نخواهد کشاند می‌تواند وضعیت را دگرگون کند. مشخصاً اختلاف روسیه و چین در شانگهای رو به افزایش است و با ادامه تلاش‌ها برای تشکیل بلوک کشورهای غیر غربی در مقابل غرب این اختلاف‌ها تشدید نیز خواهد شد.
ایران که عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای است از سال 1387 خواستار عضویت دائم شد، اما به اذعان منابع دیپلماتیک این درخواست تاکنون رسما بررسی نشده. جمعه ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران مخالفت با عضویت تهران در سازمان همکاری های شانگهای را تکذیب کرد و گفت بر اساس مقررات این سازمان تحریم یکی از موانع عضویت است، اما اکنون که از تحریم ها رهایی یافتیم این سازمان باید تصمیم به آغاز روند عضویت ایران را اتخاذ کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این مجله رو ادامه میدیم.
در حادثه تصادف اتوبوس حامل سربازان فرزندانمون، به عنوان یه مادر واقعا چنان دردی کشیدم که هنوز نتونستم از این فاجعه به آرامش برسم. علی کاش به جای اینقدر که نگران شیخ نمر و رهبر شیعه بحرین و اینجور مسائل و پارتی ها رو به هم زدن و آبازی رو به هم زدن بودن، دو تا اتوبوس درست حسابی، چهار تا راننده ماهر و سلامت رو برای حمل این فرزندان مردم که با ترس و لرز از روز اولم که بچه‌هاشون رو به سربازی می‌فرستن لااقل مهیا می‌کردن که رنج مادرها اینقدر صدفسون نشه.
خواهشم، تمنا می‌کنیم که انبار هم حقوق نجومی را کشش ندهید. اگر کشش بدهید آقا ناراحت می‌شوند.
با این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به یه بند خدا میگرفتن پس اون خانواده که مستضعف استرشو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-5 سال؟
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش میکنه فکر میکنه اینا خودشون فرشته روی زمینن. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آوردی، الان ریشه تو سخته بود.
میخواستم به آقای سلیمانی بگیم آقای سلیمانی شما فکر مملکت خودت باش، نمیخوا بری مملکت دیگه رو خراب کنی. شما هر جا مملکت در رفاه آسایش میرید خرابش میکنید و اختشاش و شلوغ بلوغ دار میندازید. مردم خودت تو از گرسنگی دارن میمیرن.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما ایران بار دیگه جزو بزرگترین کشورهای عامل پولشویی در جهان قرار گرفت. خبرگزاری رویترز میگوید که یک گروه کارشناسی بین المللی در گزارش سالانش نام جمهوری اسلامی را در فهرست دولت‌های متهم به پولشویی حفظ کرده و از طرف انستیتوی سوئیسی بازل هم در چهارمین گزارشش دولت ایران را در صدر فهرست سالانه جای داده. گزارشی در این باره از نادر صدیقی.
یک گروه بین المللی متشکل از کارشناسان 37 کشور که پولشویی در جهان را رصد می کند، بران است تا در گزارش سالانه 2016 میلادی نام جمهوری اسلامی ایران را همچنان در فهرست سیاه خود حفظ کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید اعضای گروه موسوم به گروه ضربت اقدام مالی که در جهان با نام اختصار FATF شناخته می شود در سئول پایتخت کره جنوبی گرد آمدند و به رغم تلاش ها و لابی های گسترده دولت ایران در گزارش سالانه خود بار دیگر نام جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از دولت های متهم به پولشویی حفظ کرده است. دولت ایران امیدوار بود که با رفع تحریم ها و خروج از انزوا و پیوستن دوباره به جامعه جهانی نام این دولت از فهرست سالانه این گروه پاک شود، ولی رویترز به نقل از مقام های نزدیک به گروه ضربت اقدام مالی می گوید که در گزارش جدید هیچ گونه تغییری در موقعیت ایران به عنوان یکی از دولت های متهم به پولشویی روی نداده است. وزارت خزانه داری آمریکا در این میان نسبت به تصمیم عادلانه سازمان FATF در مورد ایران ابراز اطمینان کرده است. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم بوستون ایالت ماساچوست، در مورد تأثیر این گزارش بر تردیدهای شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ اروپایی جهت تجدید رابطه با ایران چنین می‌گوید:
این تأثیر خیلی بدی داره. ملاحظه بفرمایید که برای اقتصاد ایران در حال حاضر مهمترین چیزی که میتونه اقتصاد ایران از این حالتش بیاره بیرون سرمایه گذاری خارجی. ولی سرمایه گذار وقتی که کشور خارجی میره پولشو به خطر انداخته که درآمدی داشته باشه. دیگه علاوه بر اون اینکه هر روز بگن شما پولشویی کردید یا نمیدونم با تروریستا رد و بد دارید و غیره، در این فکر خواهند افتاد که رفتن به اینجا خطر داره. و بدتر از همه این نیست که وقت ممکنه یه شرکت هایی مثل شرکت های روسی و غیره که اینها اصلا قصد کار حسابی ندارن اونا بیشتر هجوم بیارن تا شرکت هایی که واقعا اومدن سرمایه گذاری کنن و کاری پیش ببرن.
خبرگزاری رویترز اضافه کرده که سازمان FATF که مقر آن در پاریس است در آغاز سال جاری میلادی اعلام کرده بود که ناکامی دولت ایران در رفع خطرهای مربوط به پشتیبانی‌های مالی از تروریسم و تهدیدهایی که این امر متوجه تمامیت سیستم مالی بین‌المللی می‌کند به گونه استثنایی نگران کننده است و این بر عهده جمهوری اسلامی است که برای رفع این نگرانی‌ها اقدام کند. برای خروج از این شرایط نامطلوب دولت ایران چه سیاستی باید پیشه کند و به چه اقدام یا اقداماتی متوسل شود؟ آقای دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا:
دولت ایران واقعا بایستی که ساختار اقتصاد ایران عوض کنه. الان مقدار زیادی از شرکت ها و مؤسساتی هستن که اصلا خدا رو بنده نیستن، به هیچ کس جواب بده نیستن، نه مالیات میپردازن نه کسی میتونه بره ببینه اینا پولشون رو چیکار کردن. سیستم بانکی هر کشوری شدیداً تحت کنترله. ببینید بانک عبارت از یه جاییست که بر اساس اعتماده، در حالی که یک عده شرکت های هستن مالی و شرکت های قرض الحسنه و غیره که اینها به هیچ کس حساب پس بده نیستن، هر کاری دلشون میخواد انجام میدن. علاوه بر این حرفا صرف نظر از که اقتصاد ایران اقتصاد آزادی نیست، یک عده‌ام از سپاه پاسداران در تمام مراحل هستن. الان صحبت این هستش که حتی رئیس یه شرکت هواپیمایی که از فرماندهان سپاه بوده پول شرکت نفت و پول فرودگاه ها رو نپرداختن. تو یه همچین موقعیتی امکان سرمایه گذاری، امکان پیشرفت اقتصادی نیست.
در همین حال انستیتوی سوئیسی بازل هم که به طور مستقل اعمال دولت‌های متهم به پولشویی را رصد می‌کند، در چهارمین گزارش خود موسوم به شاخص مبارزه با پولشویی نام ایران را در صدر 153 کشوری قرار داده که در سال 2015 میلادی تحت بررسی بودند. بعد از ایران کشورهای افغانستان و تاجیکستان در ردیف‌های دوم و سوم جای گرفتند.
گزارشی بود از نادر صدیقی. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در دیدار با اعضای حزب ندای ایرانیان گفته است که در روند انتخاب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهندسی صورت گرفته. به گفته محمد رضا عارف 33 نفر از فراکسیون امید، 35 نفر از نمایندگان اصولگرا و 10 نماینده مستقل در هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس حضور دارند. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگویی داشته با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای فارس اعلام کردن که در روزهای قبل از انتخاب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، برخی از اعضای نزدیک به فراکسیون امید که ممکن بوده به آقای قومی نامزد این فراکسیون برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رأی بدن، به کمیسیون‌های دیگه مانند کمیسیون حقوقی و قضایی منتقل شدن و اگر اونها در این کمیسیون میموندن، آقای قومی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شده بودند.
واکنش رئیس مجلس آقای لاریجانی یا نزدیکان آقای لاریجانی به این اتهام آقای عارف چی بوده؟
خود آقای لاریجانی یا نزدیکانش مانند آقای جلالی واکنشی نشون ندادن، ولی برخی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس این اتهام‌ها را رد کردند و گفتند که هیچ مهندسی در کار نبوده و دلیل انتقال این افراد از کمیسیون آموزش تحقیقات به کمیسیون‌های دیگر همین بوده که کمیسیون‌های مانند حقوقی و قضایی تعداد متقاضی کافی نداشته و در نهایت با توافق‌هایی که با خود اون افراد شده، اونها داوطلبانه به این کمیسیون‌ها رفتن. پیش از این محمد جواد فتحی از اعضایی که از کمیسیون آموزش و تحقیقات به کمیسیون قضایی رفته بودن، این نکته رو تایید کرده بودن که داوطلبانه به این کمیسیون رفتن، ولی گفته بودن که یک شرایطی رو با آقای لاریجانی صحبت کرده بودن و بنا بود اون شرایط محقق بشه که محقق نشده. البته ایشون به جزئیات این شرایط اشاره نکرده بودن.
آقای مهرابی، اصولا اهمیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و همینطور دیگر کمیسیون‌های مجلس چیه؟
کمیسیون آموزش و تحقیقات و بهداشت مجلس از این جهت مهم هستند که رؤسای این کمیسیون ها عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میشن و با توجه به درگیری هایی که بین دولت و دیگر نهادها در موضوعات فرهنگی و وزارت علوم هست، طبیعتا این کرسی ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تاثیرگذار هست. از سوی دیگر کمیسیون ها در صحنه علنی مجلس و در رأی‌گیری نهایی تاثیر اساسی ندارن، چون در نهایت خود اکثریت مجلس هست که رأی میده به طرح‌ها و لوایح و یا به مواردی مانند استیضاح. ولی گزارش هایی که کمیسیون ها در مورد طرح‌ها و لوایح میدن و یا در مورد سوال هایی که از وزرا در کمیسیون ها مطرح میشه تا حدودی تاثیرگذار هست و به هر حال کمیسیون ها در مواردی میتونن یک خطی رو به مجلس بدن.
آقای مهرابی، اگر فراکسیون امید رو بگیم که حائز تعداد زیادی از نماینده‌ها در مجلسه، چرا پس اکثریت رؤسای کمیسیون مجلس رو اصولگراها گرفتند؟
رفتن نمایندگان به کمیسیون‌های مجلس معمولاً تصمیم شخصی هست و نمایندگان معمولاً به کمیسیون‌هایی میرن مانند برنامه بودجه، امنیت ملی و یا اقتصادی که بتونن بودجه‌های بیشتری رو برای حوزه انتخابیشون جذب بکنن و یا اینکه با وزارتخونه‌های مهمتری مانند کشور در ارتباط باشن و بتونن بر انتصاب‌ها تأثیر بگذارن. برای همین فراکسیون امید میشه گفت هیچ برنامه‌ریزی برای حضور نمایندگان در کمیسیون ها نداشته. از سوی دیگه ریاست کمیسیون ها چون معمولا یک تا حدودی ممکنه تخصصی باشه، همیشه تابع شرایط سیاسی نیست. به طور مثال در مجلس نهم هم آقای تاجگردون که چهره اصلاح طلبی بودن، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شدن. چون چهرهای اصلاح طلبی هم که در مجلس حضور دارن، برخیشون به هر حال چهرهای شاخصی نبودن و بعد از رد صلاحیت چهرهای شاخص به عنوان گزینه های جایگزین و گزینه های رده دو مطرح شدن، طبیعتاً شانس کمتری داشتن برای اینکه رئیس کمیسیون بشن. به طور مثال وقتی که رقیب آقای بروجردی در کمیسیون امنیت ملی آقای کواکبیان بوده، ممکنه که خیلی از نمایندگان حامی دولت هم به آقای بروجردی رأی داده باشن. و یا در همین کمیسیون آموزش و تحقیقات آقای محمد قومی هستند که نماینده شناخته شده مجلس بودن، ولی در حوزه آموزش عالی به عنوان یک چهره شناخته شده نیستن.
توضیحات احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان رو میشنیدید. و حالا گزارشی از 38مین جشنواره فیلم مسکو. محمد عبدی، منتقد فیلم در مسکو.
38مین دوره جشنواره جهانی فیلم مسکو پنجشنبه شب افتتاح شد با فیلم کتانی ساخته سرگئی سولوویف، فیلمساز کهنه‌کار روس. جشنواره مسکو از جشنواره‌های سینمایی با سابقه است که اولین بار در سال 1953 افتتاح شد، اما طی سالهای شوروی سابق بیشتر جشنواره سیاسی بود برای تبلیغ فیلم‌های ایدئولوژیک مورد تایید شوروی. اما این سالها به شدت تغییر کرده و حالا علاوه بر این که تنوع چشمگیری از فیلم‌ها از سراسر دنیا را داره، بلکه جشنواره با یک فیلم تند و تیز انتقادی هم آغاز شد. کتانی داستان پسری رو میگه که یک شب قبل از رفتن به سربازی با دختری آشنا میشه و این سرآغاز تغییریه در زندگی او. نگاهی به زندگی نسل جوان امروز روسیه در یک فیلم به شدت ضد جنگ که سیاست‌های دولت رو هم نقد می‌کنه و تصویری نه چندان مثبت از احوال امروز جامعه با تماشاگرش قسمت می‌کنه. ترکیب غریبی از رئالیسم و سورئالیسم با انبوهی قطعات موسیقی که به مانند فیلم‌های موزیکال در میانه فیلم گنجانده شدند. امسال در بخش مسابقه یک فیلم ایرانی هم هست، دختر ساخته رضا میرکریمی که در روزهای یک شنبه و سه شنبه با حضور کارگردان نمایش خواهد داشت. فیلم داستان مقابله دختری به نام ستاره با پدر سنتیش رو روایت میکنه. فیلمی که به دلیل موضوعش با مخالفت‌های در ایران روبرو شد اما بالاخره مجوز نمایش گرفت و این روزها در ایران بر روی پرده سینما هاست. جز این فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی هم هست که پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران محسوب میشه اما نتونسته موفقیتی در جشنواره‌های جهانی یا اکران‌های جهانی داشته باشه. این فیلم یک نمایش در جشنواره مسکو در بخش غیر مسابقه‌ای نمایش‌های ویژه خواهد داشت. یک فیلمساز جوان ایرانی ساکن بریتانیا به نام اتان جهان هم در جشنواره حضور داره با فیلم زنگ در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه. در جشنواره مسکو امسال 13 فیلم در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این جشنواره تا پنجشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت و باید دید که سینما ایران با فیلم دختر سهمی از جوایز خواهد داشت یا نه.
گزارش محمد عبدی منتقد فیلم در مسکو رو شنیدید از 38مین جشنواره فیلم مسکو. مجله شامگاهی رو با برنامه هفتگی جامعه به پایان میبریم همراه با بنیامین صدر. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم. جامعه
حتما شما همین رو شنیدید که سربازی انسان رو میسازه. جمله‌ای که بیشتر پسرهای جوان در ایران خیلی دوست ندارن اون رو بشنون. 21 ماه سختی و یک مرحله دشوار از زندگی که بیشتر پسرها در ایران باید اون رو بگذرونن و به اون در ادبیات رسمی خدمت مقدس سربازی گفته میشه. خدمتی که عموماً نه از سر علاقه که از سر اجبار و استیصال هست. سلام، بنیامین صدر هستم و در این برنامه هفتگی و اجتماعی رادیو فردا به دلیل کشته شدن دست کم 20 سرباز در حادثه رانندگی که همگی هم تحصیلات دانشگاهی داشتن به سختی و دشواری خدمت سربازی در ایران نگاه میکنم. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم ببینیم به سربازان چه میگذره و مصائب خدمت سربازی چه هست. صبح دوم تیر همین دو روز پیش بود که دو اتوبوس حامل سربازان یک مرکز آموزشی کرمان که می‌خواستن به مرخصی برن جایی نزدیکی نیریز فارس دچار سانحه شدند و دست کم 20 نفر به دلیل افتادن یکی از اتوبوس‌ها به دره کشته شدند و 76 سرباز هم زخمی شدند. اتفاق تلخ که رنج دوری سربازان از خانه و دوری خانواده‌ها از فرزندانشون رو همیشگی کرد. بارها و بارها جاده های ایران و وسایل نقلیه نامناسب و غیر ایمن باعث کشته شدن خیلی ها شده. جاده های مرگی که سرباز و دانش آموز و کارمند نشناخته و مدام و هر سال اونطور که در خبرها میخونیم و میشنویم قربانی میگیره. بشنوید نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو که درباره کم توجهی و بیدقتی به ایمنی مسافران این سربازان با ما صحبت کرده.
کاش دو تا اتوبوس درست حسابی 4 تا راننده ماهر رو برای حمل این فرزندان مردم که با ترس و لرز بچه‌هاشون رو به سربازی می‌فرستن مهیا می‌کردن که رنج مادرها اینقدر صدفسون نشه.
اما خدمت سربازی جدای از آموزش‌های نظامی و سختی‌ها و خطرهای احتمالی که برای سربازان جوان داره از نگاه سربازان جوان چگونه است؟ بهمن که خودش خدمت سربازی رو گذرونده برای ما از دشواری های دوره دو ساله سربازی میگه.
قضیه فقط یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
مرتضی شنونده رادیو فرداست که در این باره نظرش رو با ما در میون میگذاره.
میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم. من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار میکردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت و وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری شروع میکردم با 0.
اما اجباری بودن خدمت سربازی در ایران چه کمکی به تربیت یک نیروی نظامی زبد و آماده کرده؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی در کانادا.
اگر نگاه بکنیم به خدمت اجباری میبینیم که این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانند از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه. در مورد خدمت اجباری در ایران چون این امری رو نمیبینیم. اگر که ایران بخواهد که یک نیروی کاملا حرفه‌ای داشته باشه، به نظر من مناسب هست که این خدمت اجباری پایان بپذیره و تمامی سرمایه‌ای رو که صرف این چند ماهه خدمت جوانان میشه صرف نیروی حرفه‌ای بشه که در نهایت بتواند کاری رو که بایستی انجام بده.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
جمشید به ما میگه که سختی تبعیض و تحقیر در سربازی بسیار دشوار و ناگوار بوده.
اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمی‌دونم ناشی از چی بود. من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان معاف از رزم بودیم. اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد. به خاطر اینکه تو همون دو دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن. رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که معاف از رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون. اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتق بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد. دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. 3 جلسه به ما آموزش کمک‌های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
حسین آریان کارشناس نظامی معتقده که آموزش دفاعی و نظامی باید اولویت اول در خدمت سربازی باشه، نه گماشتن افراد به کارهای سخت یا آموزش‌های ایدئولوژیکی که چندان ربطی به سربازی و سربازی کردن نداره.
اینکه بخوان از افراد وظیفه استفاده بکنن برای کارهای متفرقه، کارهایی را انجام بدن که مثلا برای نمونه حالت گماشتگی داشته باشه برای ارائه خدمت به نفر، اونها خلاف مقررات است. در جمهوری اسلامی میزان آموزش ایدئولوژیک که به سربازا داده میشه یا به افراد وظیفه داده میشه و حتی به افراد کادر این نیروها داده میشه اون بالاست. ارجحیت در رابطه با آموزش که به این افراد داده میشه برای بالا بردن سطح کارایی اینها هست، برای دفاع از کشور. به این از بسیاری جهات برای کشوری برای ایران واقعا مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر ما به نیروی زمینی ارتش ایران توجه کنیم که در واقع نیروی مادر هست، بیش از 70% اشخاصی که در اون نیرو خدمت میکنند افراد وظیفه است. یعنی اگر این افراد آموزش که درست حسابی نبینند، اون وقت خیلی به راحت میشه گفت که سطح کارایی اون نیرو واقعا افول خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران اعلام کرده بود که حذف تکلف و اجبار از سربازی میتونه پیامدهای اقتصادی مثبتی رو برای کشور به همراه داشته باشه. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیام صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهی و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.